أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. بحث را بینندگان عزیز ایامی گوش میدن که باز نیمه شعبان را داریم و پشت سر گذاشتیم. من دو جلسه راجع به آقا امام زمان علیه السلام صحبت کردم و این جلسه سومه. گفتیم رابطه ما با امام رابطه علمی و عاطفی و عملی و رفتاری، یعنی از نظر مغز و فکر باید امام رو بشناسیم، از نظر دل و عشق و عاطفه باید مرید مخلصش و عاشق و مطیعش بشیم، از نظر عمل هم که باید گوش برسن بده. رو این زاویه علمی، عاطفی، رفتاری دو جلسه صحبت کردیم. حالا این جلسه سوم انسان اگر کمالی ببینه عاشقشه. شما یه آدمی رو تو خیابو میبینی نمیشتی، میگن آه میدونی شو کیه؟ ایشون چنینه چنانه چنینه چنانه. وقتی کمالاتشو برات گفتن شما سام نمید، نمیدونی چی هست، از بچه کجاست، هیچ نمیدونی. ولی همی که فهمیدی شخصی با کمال و با فضیلت نسبت به کمالاتش کرنش میکنی. انسان عاشق کماله و امام زمان و حضرت مهدی مجسمه تمام کمالات. وقت انسان بدونه که بالاخره ببینید توی خونه که همه ولوله هست، آدم بفهمه توی خونه یک قهرمانی هست، تمام اعضای خونه راحت میخوابن، بگن یک نفر مثل شیر بیداره، مثل شیر بیداره. اگر انسان دستش به یک تناب محکمی باشه، خودش انداخت دریا و یک تناب بند به یک لنگری بود، هرچی هم موج بیاسه تو موجا میخنده، با اینکه تو موج دادن باید بترسه. چرا میخنده؟ چون دستش به فقط استمتا که بل اروتل اروه، یعنی ریسمان، وسخا یعنی محکم، اروتل وسخا یعنی ریسمان محکم، استمتا چه یعنی گرفته محکم، که تو چه محکم یه ریسمانی رو گرفت تو موج هم میخنده. کسانی عاشق دیگران میشن که کمالات واقعی رو نبینن. حضور معنوی امام در دلها و حضور جسمیش در بین زمان. چرا آقا رو نمیبینیم؟ روایت مفصل، من چون تو این جلسه میخوام خیلی حرف بزنم، فشرده میخوام صحبت کنم با امیدی که بعد اینا کتاب بشه. روایتی رو دیدم که امام میفرماد میدونید چرا ما رو نمیبینید؟ ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته. اگر شیعیان ما، خدا توفیقشو بده، اگر دلاشو یکی بود، بل وفای علیهم، اگر اینها هم دل بودن نسبت به دین وفادار بودن، لما تأخر عنهم الیمل به لقائنا، لقاء ما، ملاقات ما، اینها از ملاقات ما محروم نمیشدن. دلیل اینه که شیعیان ما رو نمیبینن چون دلهاشون متحد نیست، بعضی وفادار نیستن. ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، اگر اینها همدل بودن یک، وفادار بودن دو، اینها زود ملاقات ما رو میدن. شخصی خیلی دنبال امام زمان میگشت، مسجد کوفه، مسجد سهله، این ور اون ور، خودشو به آب آتش میزد. اول اینو بگم، ما وظیفه نداریم کارامون رو تعطیل کنیم بریم دنبال دیدن امام زمان، کمان که وظیفه نداشتن یاران امام صادق برن دنبال دیدن امام صادق، کمان که وظیفه نداشتن افراد زمان امام حسین کارشون رو بکنن برن امام حسین رو پیداش کنن. اون چه مهم است شناخت و اطاعت، البته زیارت و ملاقات یه ارزشه، اما اینکه کارمون رو ول کنیم دنبال آقا بریم، یه همچین تکلیفی ما، زیارت امام ارزشه، اما حدیث و آیه ای نگفته که کارات رو تعطیل کن دنبال آقا بگرد. حدیث میگه اتق الله، تقوا داشته باش، خود امام به شما توجه میکنه. خب وظیفه ما، رابطه عاطفی ما با آقا، در مجله انتظار مقاله است که سردبیر محترمش نوشته. من دیروز مقاله رو میدیدم حدود 30 تا رابطه عاطفی هست. حالا من چون میترسم بخششو گفته، سلام کردن، چون امام زمان زنده است وقتی سلام میکنه میگی السلام علیکم یا مهدی، او میگه و علیکم السلام و رحمت الله. سلام به اولیاء خدا کار خداست، خدا به اولیاء سلام کرده. سلام علی ابراهیم آیه قرآنه، سلام علی نوح فی العالمین آیه قرآنه، سلام علی موسی و هارون آیه قرآنه. خدا به اولیاء سلام کرده، پس ما هم به اولیاء سلام کنیم و جواب گرمتر میشنویم. دعا کردن یک، که ما برای امام زمان علیه السلام دعا کنیم، اکثر دعا به تعجیل زیاد دعا کنیم که خدا ظهور را نزدیک کنه. حدیث داریم امام زمان با کسانی که زکات نمیدن برخورد میکنه، کسی که زکات نمیده مانند زناکارش دونسته، روایت داریم. بعد حدیث داریم در منتخب الاثر آیت الله صافی نقل کرده از مراجع قوم، میفرماد در آن زمان کسانی میبینی که ثروتی زیادی دارن، از اول عمرشون که پولدار شدن تا الان هیچ زکات ندادن. البته زکات در فرهنگ قرآن، زکات فقط اون چیزی، زکات یعنی حق خدا رو نده، حالا خمس هم شاید شامل بشه. بسیار آدمایی داریم وضع مالیشون خوبه، اصلا حساب سال ندارن. در اون روزگاری که امام زمان ظهور کنه، ثروتمندان باید حق خدا رو بدهن، اگر ممانعت کنن گرفتار قهر ولی خدا و حضرت مهدی میشن. روز ظهور امام زمان روز پایان گرسنگی و فقر است، گرچه به قیمت محو شدن ثروتمندان و مرفهان بی درد و بی تفاوت بشه. همه تبعیض ها باید از بین بره، اموال عمومی بین همه مردم باید مساوی تقسیم بشه. در اون روزگار امام زمان اصلا فقیری پیدا نمیشود تا زکات بگیره بعد از اون که تقسیم عادلانه شد. امام زمان رابطه عاطفی فریاد بسته بسیاری از درموندگان است. در سفرهای حج هر سال دوستو خاطره طوری خود ما دیدیم که افرادی در چه شرایطی درمونده شدن و شخص اومده اینا رو نجات داده، بعد هم معلوم شده او خود آقا بوده. چون حدیث داریم هر سال حضرت مهدی در مکه است. فریادرسی درموندگان، شفای بیمارانی که به امام زمان متوسل شدن، دیدارهای معتبر، البته بعضی از اینا که اخیراً دکون درست کردن، بعضی از زنها بعضی از مردا میگن من امام زمان رو میبینم خواب دیدم، خیلی هاشون دکونه، خیلی هاشون دروغه، یه مش عوام هم دور اینا جمع میشن. ولی خب افرادی مثل سید بحرالعلوم مرجع تقلید بود، جد آیت الله عظمای بروجردی که مسجد اعظم ساخت، شیخ مفید، یه آدم ها که 80 سال سابقه علم و تقوا دارن اونها ممکنه ببینن، اما اینکه هر کسی ادعا کنه خیلی هاشون دکونه. الان هم در تهران هم داریم، در جای دیگه هم داریم آدم هایی که میگن، که به خصوص حدیث داریم که اگر کسی میگه من هر وقت بخوام امام زمان رو میبینم، این قطعا دروغ میگه. بله ممکنه گاهی آدم امام زمان رو ببینه، اما اینکه میگه دیدن اختیارش دست منه، اینها قطعا دروغ میگن. بله مواظب باشید. روایت داریم به خاطر وجود حضرت مهدی بسیاری از بلاها از جان شیعه برطرف میشه. پیامهایی داده که پیامهاش رهنمود داره، بسیاری از گره های کور علمی رو خود آقا باز میکنه، شفای بیماران، باز کردن گره های علمی، پاسخ به سوالات، در زمان غیبت ما رو به فقیه عادل سپردن. حتی حدیث داریم شما که دعا میکنید امام زمان به دعای شما آمین میگه. آمین گفتن به دعای اینها یه مسائلی است که یه صلوات بفرستید. یه خاطره براتون بگم. روایت داریم کسی اگر حجش واجب بشه و حج نرود، لحظه مردن میگن تو به دین اسلام نباید بمیری. حالا خواستی یهودی بمیری، خواستی مسیحی بمیری، به دین دیگه بمیری، مسلمان حق نداره بمیری، موت یهودی هم. این حدیث یکی از مراجع تقلید آیت الله عظمی سید محسن حکیم، ایشون در نجف داره درس میده. این عرضی که بنده میکنم از یکی از علمای تهران، یکی از علمای ایرانه که از باباش نقل میکنه. میگه بابام درس آقای حکیم نشسته بود، آیت الله حکیم اون بحث حج بگه، گو آقا این روایتی که داریم هر چه حج نرود یا یهودی میمیره یا مسیحی، من راضی به روایت میخوام یا قصه بگم. پس ناقل قصه مرجع تقلید آیت الله عظمای حکیم، من واسطه سومم. آیت الله عظمای حکیم نقل میکنه که بین دو نفر یه رفاقتی بود، سالها با هم رفیق بودن، تصمیم گرفتن هر کدوم مردن به خواب زنده بیاد بگه اون ور قبر چه خبره. یکی از رفقا مرد، هر شب ایشون هم دو قل هو الله و صدقه و تبرع و فاتحه و اینا و منتظر بود به خواب بیاد خبر بیاره، خبر نبود. بعد یک سر خورده گفت تو بنا شو به وعده وفا کنی، تا مردی خبره من یک سر منتظر تو هم بالاخره اون خبره، اون برا چه خبره؟ تو آقا من یک سر زندان بودم. گفت تو از بزرگان دینی، تو از زندان بودی؟ گفت راستشو میخوای من واجب الحج شده بودم اما فکر میکردم واجب الحج بگید نیستم، مکه نرفتم. لحظه یه مرگ به من گفتن حق نداره مسلمون بمیری، دم نفس آخر. دو گفت پیغمبر آمد، امیرالمومنین آمد، دقیقه آخر حضرت مهدی هم آمد. حضرت مهدی گفت چون ایشون از یاران مخلص منه، حال مکه نرفته شما صبر کنید ایام حج، من به نیابت یکی بودم مکه، شما ایشون رو بازداشت کنید، من امام زمانم به نیابت ایشون امسا برم مکه، بعد از اینکه عمل حج تموم شد ایشون آزادش کنید، یک سال چیزش کنید بازداشت. گفت یک سال بازداشتم به شخص حضرت مهدی به نیابت من حج انجام داد. ولا ناسین دلیتی بکن. یه حدیث دیدم که امیر المومنین فرمود هر وقت شما گسته بخورید منم گسته بخورم، هر وقت شما شاد میشید منم شاد میشم. یعنی این تو رابطه، رابطه قویه. خب یه سوال هست، اینی که این جمله که شما میگید امام زمان با شمشیر ظهور میکنه، در روایات داریم که آیا در برابر این همه سلاح‌های مدرن با شمشیر الان چه سلاح‌هایی که یه شهر رو نمیدونم اسلحه‌های میکروبی و شیمیایی و اتمی و تازه ای حالا ممکن امام زمان نمیدونم که ظهور میکنه، شاید سال دیگه ظهور کرد، شاید 5000 سال دیگه ظهور کرد. تا زمان امام زمان ما نمیدونیم چی میشه. الان که الانه شمشیر در مقابل بمبارون خاصیتی نداره، تا اون زمان معلومه شاید ممکنه یه اسلحه های دیگه هم اختراع بشه. پس این جمله یخرج و مسیت یعنی چه؟ یعنی حضرت مهدی با شمشیر سیف، یعنی شمشیر. الان شمشیر کارهایی نداره، تا اون زمان معلوم چه خبر میشه. یخرج به سیف دو تا معنی داره. شمشیر علامته، مثل گنبد، گنبد علامت مسجده، نه اینکه مردم رو گنبد نماز بخونن، یه نماز هم در تاریخ کسی رو گنبد بخونده، یه علامته. الان همون پادگانی که هواپیمای بمب‌افکن توشه، همون در پادگان دم درش او سربازی که واسیده چیز دستشه؟ سرنیزه. نه یعنی تو پادگان سرنیزه هست، تو پادگان F14 و F16 و نمیدونم فردا ممکن F10 بشه، ممکن F باشه، ولی این سرنیزه علامت قدرته. پس ممکنه شمشیر علامت قدرت باشه، یعنی دیگه ما تقیه نمی کنیم، یعنی دیگه تاریخ موعظه از بعض یا گذشته. پس یا شمشیر علامت یک پاسخ، یا کلمه شمشیر رمزه. چی امروز میگن؟ نماد. شمشیر نماده، نماده، مثل یه مجسمه که درست میکنه، مثلا میگن این نماده. یا شمشیر یا ممکنه اسلحه های مدرن بره جلو بره جلو بره جلو بره جلو بره جلو تا با یه دوگمه بشه دنیا رو به هم ریخت. اما خود اینا که اختراع کردن میبینن این نشد، بیان دو مرتبه یه قوانینی بذارن که تمام اسلحه ها استفاده از تمام اسلحه ها ممنوع، کشتار جمعی همه ممنوع، یه دو مرتبه جنگ تن به تن بشه. جنگ تن به تن اصلا جنگای امروز که جنگ نیست که، تو جنگای امروز یک جنگ های امروز سن مطرح نیست، بمبارو میکنن یه وقت بینید ده ها صد ها کودک، بشریت مطرح نیست، گاهی وقتا دام ها جنگ ها گاو ها درخت ها آب و خاک مطرح نیست. یه وقت میبینی اصلا نسل امروز مطرح نیست، یه وقت یه چیزی میریزن که تا ده ها سال تو بچه های آیندم اثرش میمونه. ایچه جنگ نشد که خب این آقا به من دعوا کرده، من اینو جوریش اینوش کنم که نسلش هم از من داره، این آقا گناه کرده بوزش چه کار کرده، میشش چه کار کرده، باغش چه گناه کرده، خانوادهش چه گناه کرده، پیرزن تو خونه چه گناه کرده. توی جنگ ها اصلا عاطفه مطرح نیست، عاطفه مطرح نیست، جوانمردی مطرح نیست، اصلا او آقای که بمب میندازه شناخت نداره، نمیدونه کیه، همینطور گفتن برو اینجا رو بمبارو کن، شناخت مطرح نیست. در این جنگ های بمبارون فرصت توبه مطرح نیست، فرصت موعظه مطرح نیست، فرصت وصیت مطرح نیست. جنگ تن به تنه، جنگ تن به تن، من اینو میشناسم اینو نمیشناسه، ممکنه همون لحظه بگم آقا ببخشید من اصلاح میکنم توبه میکنم، همونجا ممکنه من موعظهش کنم میگم آقا این کارو نکن، همونجا پشیمون بشه. ممکنه یکی وصیت داشته باشه، من آقا میخوام بکشی بکشم، ولی من به فلانی بدهکارم، من فلانی فلان بابا من نمیکشم، به بچه‌م کار نداشته، به باغم کار نداشته، به زن بچه‌م کار نداشته، به پیرمرد پدر پیر مادر پیرم کار نداشته باشه. توی جنگ های بمبارون هیچ مطرح نیست. من تعجب میکنم چرا اسم اینا رو میذارن مدنیت. وحشیگری از زمان ما بالاتر نبوده، صد رحمت به زمان جاهلیت. زمان جاهلیت یکی مردم میکشتن، یه قبیله یه قبیله رو میکشت، نسل کشی نبود که. جنگ اصلی جنگش تن به تنه، جنگ تن به تن تو جوانمردی است، شناخته، فرصت تجاوز به دیگران نمیشه، من خود اینی که اومده تو جبه میکشمش. پس ببینید یخرج به سیف معناش اینه که یا شمشیر رمز و نماد است، یا اینکه یا شمشیر رمز جنگ عادلانه عادلانه است، جنگ غیر شمشیر عادلانه نیست. همینطور بمبارون میکنن یه شهر رو زیر رو میکنن، آثار بمبارون مثلا ژاپن بعد از 50 سال هم تو نسلشون میمونه. این که جنگ نیست که، نسل دوم و نسل چهارم و نسل پنجم چه گناهی کردن؟ اصلا جنگ حقیقی جنگ شمشیره، این جنگای مدرن ما همش وحشیگریه. پس امام زمان با شمشیر ظهور میکنه، یعنی جنگ امام زمان جنگ عقل است، یعنی جنگی همراه با عقل، همراه با معرفت و شناخت، همراه با انصاف. این که میگن امام زمان میکشه، اصلا افرادی رو میکشه که جز زور هیچ منطقی رو قبول ندارن، ولی امام زمان مهرم داره. امام زمان با این اختراع چه میکنه؟ امام خمینی با مخترعین چه کرد؟ بسیاری از طلبانهایی که با پول شاه رفتن آمریکا دوره تخصصی دیدن، همه که انقلاب شد همون خلبان آمد سن و تخصص و قدرتشو در اختیار جمهوری اسلامی امام خمینی گذاشت. حدیث داریم امام زمان که ظهور میکنن متخصصین کره زمین میان، خودشون و تخصصشون رو در اختیار امام زمان قرار میده. امام زمان رو میشناسیم؟ ما نمیشناسیمش. بله امام زمان ما نشسته. مگه میشه اونو بشناسه ما اونو نشناسیم؟ بله. قرآن میگه برادران یوسف یوسف رو دو چه انداختن؟ آمد زندان و مدتی تو خونه بوده، مدتی هم زندان بوده، چند سال هم قحطی شده. خلاصه قصه حدودا 30-40 سال طول کشید. بعد که اومدن یوسف دیدن، قرآن یه آیه داریم در سوره یوسف میگه فعرفهم، یعنی یوسف برادرها رو شناخت. و هم لهم منکرون، ولی برادرها یوسف را نشناختن. ولذا حدیث داریم امام زمان که دور میکنن میگن اه ما این شعبار بکنم دیده بودیم یمشی فی الاسواق، تو بازارها را میره، تو میان مردمه، او مردم را میشناسه و مردم او را نمیشناسه. خب آیا ملاقات با امام زمان ممکنه؟ امام زمان الان هم که غایبه تو جامعه هست، در زیاد در دعای نده داریم به نفسی انت، به نفسی انت یعنی ای امام زمان جون من قربونت، من مغیبن بانک غایبی لم یخلو مننا، بانک غایبی تو از ما دور نیستی، غایبی ما نمیشناسیم اما منزوی نیستیم. بنابراین اگر کسی بخواد بگه هر وقت من میخوام امام زمان رو ببینم، قطعا دروغه، چه در جلسه قبل گفتم، اما امکان ملاقاتش هست و در روایت هم داریم که اینو در جلسه قبل گفتم، دلیلی که افراد امام زمان رو نبینن، امام فرمود به خاطر که گناه میکنی. فما یحبسنا عنهم، ما را از شما حبس نمیکنه، یعنی فاصله که بین ما و شما افتاده، ما یتصل بنا مما نکره، اعمال زشتی شما انجام میدید، خبر عمل زشتتون رو به من خدا میرسونه، به خاطر عمل زشتی که انجام دادی و خبرش به وارسید، توفیق ملاقات من رو پیدا نمی کنید. اینم روایت بهار جلد 55 صفحه 77. فما یحبسنا، ما رو از شما حبس نمی کنه، یعنی مانع بین من و شما نمیشه، الا ما یتصل بنا، مگر اخباری که به ما متصل میشه، خبرهای دوزم من با نکره، خبرهای دل غم آوری که از به شما به ما میرسه. آیا در زمان امام زمان یه عده زنده میشن؟ بله. اسمش چیه؟ رجعه. مگه میشه؟ خب بله میشه. چجوری؟ در این که باشه یا ثابت باشه دست خداست. موی ابرو و مژه 80 سال تو صورت شما ثابته، 1 سانتی موی سر صورت هر هفته در حال تغییر تحوله، 1 پوست و 1 گوش، 1 آب و 1 نان، خدا اراده کرده 1 مو ثابت 1 مو متغیر. همون خدا که در هر صورتی موی رو ثابت و موی متغیر، در این جهان انسان رو ثابت، باقی انسان ها رو متغیر. میتونه این درخت های هر پاییزی برگ زرد میشه، هر بهاری سبز میشه، زمین هر سال میمیره، هر سال زنده میشه، بارون میاد، یحیی به الارض بعد موتها، آیه قرآنه، یعنی زمین مرده زنده میشه، درخت مرده زنده میشه، طور یعنی خدا که روز قیامت بخواد همه را زنده کند، مثل شیرینی فروشا وقتی میری شیرینی بخری یا میوه بخری، یه خودشو میرم به چش میخوری میگه خوبه، میگه حال پس دو کیلوشو بده. اگر او کسی که میخواد یه مرتبه یه میوه رو بده به شما، ممکنه یه خودش قبلا به شما تعمیل بده. خدایی که میخواد قیامت همه رو یه جا زنده کنه، حالا 4 نفرم قبل از قیامت زنده کنه. نمونه از کدوم دین بگم؟ از دین عیسی بگم؟ از دین عیسی برات میگم. یکی از معجزات عیسی این بود که مرده ها رو زنده میکنه. پس در همین دنیا مرده زنده میشه. یکی از عزر بگم، عزر پیغمبر بود، از قریه میگذشت، گفت خدا یا این قریه مخروبه که مردمش نابود شدن چگونه زنده میشی؟ خدا همونجا فاماته الله 100 عام 100 سال مرگش داد پیغمبر را، حضرت عزر را. ثم بعثه، اماته ثم بعثه، یعنی خدا پیغمبر را مرگش داد و 100 سال بعد تو قرآنه، در قرآن داریم عزر مرد و زنده شد، 21 عیسی مرده رو زنده میکرد، احیی الموتی باذن الله. زنده شدم که در زیارت جامعه داریم مقرن برجعتتون، یعنی من قبول دارم ای امام زمان، ای اهل بیت، شما یه رجعتی خواهید داشت. پس رجعت یعنی چند نفر افراد، البته مال همه نیست، یه افراد خاصی با یه شرایط خاصی به مرتبه زنده میشن، کاری هم نداره. در زیارت عهد، دعای عهد داریم، ای خدا اگر من قبل از ظهور امام زمان مردم، آقا چه ظهور کرد دو مرتبه من رو زنده کن. بله، طوری هم نیست، در دعای عهدم داریم. مسئله آخر اینه که یاد امام زمان نباید هر وقت گیر کردیم. ما هر وقت گیر میکنیم میگیم یا الله، زنم برن اتاق زاوی، یا الله مادر دخترش داره کنکور امتحان ده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پشت چرته و یه چیزی سلواتا رو قبل میفرستید. ما هر وقت گیر میکنی میگیم یا الله. قرآن انتقاد میکنه میگه چرا گیر چه میکنید میگید یا الله، ادارت رو بلکل که دعو الله، همه که کشتی بخواد قرق بشه یا الله، فلما نجاهم جفتک میزنه. چرا وقتی کشتی قرق میشه یا الله میگی؟ ما نمیشه بگیم یا الله. یاد موسمی مورد انتقاده. یاد موسمی که فرعون هم یا الله گفت، فرعون تا دید قرق میشه گفت چه؟ گفت که توبت الان، خدای من الان توبه کردم. اصلا قرآن میگه ولیست توبه، اگر اونهایی که میخوان دم مردن میگن استغفرالله فایده نداره، خواهی بوتر میگفت استغفرالله. پس بودی توبه در دقیقه آخر فایده نداره، فرعون هم دقیقه آخر توبه کرد. یا الله وقت غرق خاصیتی نداره. ما هم وقتی یاد امام زمان میکنیم باید همیشه یادش بشیم، هر روز برای صدقه بدیم. پول که میدادی کمیته امداد برای صدقه سلامتی خودت، بگو برای سلامتی آقا امام زمان و همه مسلمان ها. هر روز دعا کنیم، تو هر خونه یک کتاب باشه، تو هر خونه یک کتاب باشه. با کارنامه حضرت آشنا بشیم، خودمون رو برای رسوندن به اون قله آماده کنیم، زیارت آل یاسین بخونیم، دعای ندبه گاه بیگاه لاغل بخونیم، در کنار هر نمازی اللهم کل ولیک بگیم، صلوات ها که میفرستیم. این که میگیم یاد حضرت مهدی همیشه باید باشه، چون قرآن یاد اهل بیت رو جاسازی کرده. همه ما تو نمازمون در تشهد میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و صلوات سنی ها پر رایتر شیعات، بعد نیست تشهد سنی ها رو برسون بخونن. اشهد ان لا اله الا الله که گفتن، به صلوات که میرسن ما فقط صلوات خالی میرسیم، اونا نه، صلوات پر رنگ. صلوات سنی ها بر اهل بیت بیش از مانه، میگن اللهم صل علی محمد و اهل بیته و آل محمد و بارك علی محمد و آل محمد كما باركت علی ابراهیم و آل ابراهیم و ترحم علی محمد و آل محمد. اون درکتی که به ابراهیم دادی به محمد و آل محمد بده، اون ترحمی که به ابراهیم کردی بود. ببینید، حالا من دقیقاً نمیدونم، ممکنه کلمه شما اشتباه کردم، ولی من اینو شنیدم تو نمازشون دیدم که بعد امام شافعی که رهبر شافعی هست میگه ای محمد آل محمد، درود بر شما، به قدری عزیزید که خدا واجب کرده در هر نمازی در تشهد اسم شما رو ببریم، و نمازی که اسم شما برده نشه اون نماز قابل قبول نیست. پس خدا خواسته که ما یاد اهل بیت بشیم در هر نماز. چی شیعه سنی؟ این که ما هر وقت گیر میکنیم بگیم یا صاحب الزمان درست نیست، یاد موسمی از خدا درست نیست. هر وقت گیر میکنیم بچه یا الله قرآن سازیم، وقتی دیگه هم قرآن رو بخون، یه صفحه بخون. بچه ها وقتی امتحان دارن درس میکنن، این معلومه عاشق درسی، عاشق نمره. و السلام علیکم و رحمت الله.